در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و اهلا من قبلة العذارا. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هست انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب میکنم.
سلام مجدد. حالتون خوبه ان شاء الله؟ خدای رحمت. الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنیم ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. شرح غزلیات حافظ طبق معمول در بخش ابتدایی گفتگون با حاجی رنجبر که فرمود آینه سکندر جام می است بنگر.
این کبوترها، پرنده‌ها، مرغان هوایی اگر بخوان از زمین بلند بشن، یک پروازی داشته باشن، آسمانی باشن، نیاز دارن به یک سطح اتکا، یعنی باید به یک چیزی تکیه کنن
که بتونن بکنن
تا بتونن برکنده بشن و بالا برن. حالا سطح اتکا هر چیزی میتونه باشه، میتونه شاخه یک گل باشه، میتونه لبه یک حوض باشه،
میتونه یه تیکه سنگ باشه،
میتونه حتی یک کیسه زباله باشه. یعنی یک کیسه زباله میتونه زمینه ای باشه برای پرواز او، برای آسمانی شدن او. حافظ یک مرغ هوایی است، یک پرنده آسمانی است، لذا هر چیزی میتونه زمینه اوج و پرواز او باشه، میتونه سطح اتکای او باشه. گاهی وقتا هلال ماه رو در آسمان میبینه، از همونجا پر میکشه به آسمان قیامت.
بله.
هلال رو که میبینه به یاد داس میفته، چون یک حالت داس مانندی داره. از داس ذهنش به مزرعه میره و به درو، و از اونجا به این که دنیا مزرعت الاخره، و از اونجا به این که آخرت یک فضاییست که آدم ها بر سر کاشته های خودشون می نشینند.
عینک حافظ این شکلیه،
ما تزرع تحصول، امیرالمومنین فرمود.
بله.
هرچه کاشتی اون روز درو میکن. لذا میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و
هنگام درو.
گاهی هم نه، یک زباله سطح اتکایش میشه و از همون نقطه پر میکشه و پرواز میکنه. مثل همه ما ماجرای اسکندر مقدونی رو شنیده، نقل میکنن در افسانه ها که اسکندر مقدونی در کنار دریای اسکندریه یک برج بلند بالای ساخته بود به ارتفاع 70 متر در اون زمان. بالای اون برج هم یک فانوسی روشن بود که شبها مراقبها نگهبانها میتونستن اطراف رو پیرامون رو خوب ببینن و
رصد کنن.
برای اینکه شعاع بیشتری مورد دید و دیدبانی قرار بگیره، یک ابتکاری به خرج داد، گفت یک آینه‌ای بسازن از آهن. اونقدر یک
سیغلش
سیغل دادن که حالت نقره‌ای پیدا کرد و آینه بار شد. گفت اینو بگذارید پشت اون شعله فانوس تا اون رفله و انعکاسش
دو برابر
بشه، بیشتری رو. همین کاری که الان در چراغ‌های اتومبیل میکنن، پشت چراغ قابی هست آینه باره
که نور رو منعکس بکنه،
که اگر نباشه مثلا 5 متر شعاع روشناییشه، وقتی باشه مثلا 40-50 متر میشه. اول بار میگن اسکندر این کار کرد.
عجب.
و وقتی که این آینه مقعر رو گذاشتن، خب شعاع دید خیلی فراوان شد، خیلی زیاد شد، یعنی جاهایی که پنهان بود پیدا شد، آشکار شد. حافظ این رو شنیده و شنیده که همین اسکندر حمله کرد به داریوش سوم، به اون سرزمینی که در قلمرو داریوش سوم بود، که قلمرو بسیار وسیعی هم بود، و همین خاطر هم بهش میگفتن دارای دارایان، از بس قلمرو به حکومتش وسعت داشت. این رو هم شنیده، حالا از همین جا پرواز میکن، میگه آینه سکندر جام می هست،
بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک
دارا.
میگه اون آینه اسکندری که شنیدی آینه اسکندر واقعی نیست. واقعیش میدونه چیه؟ جام میه. یعنی اون چیزیست که تو رو به معرفت برسانه. معرفت آینه اسکندر. چطور آینه اسکندر شعاع دید و وسیع میکرد؟
این اون معرفته که تاریکی ها رو برای ما روشن میکنه،
و اون معرفته که ناپیداها رو پیدا میکنه.
بله.
اون افقهای تیره و تار رو برای تو روشن میکنه. تو اگر اهل معرفت بشی، شعاع دیدت خیلی وسیع تر از این میشه، خیلی پنهانها برای تو آشکار میشه، اسرارها برای تو،
این اقوی پرده ها کنار میگه، حجاب ها کنار.
میگه آینه سکندر جام می است، بنگر، حواست رو جمع کن،
جای دیگه اشتباهی
نری، جای دیگه نرو، اونا افسانه است، اینه که حقیقت داره. وقت این جام می وقتی آمد توی زندگی دین اهل معرفت شدی، بر تو عرضه دارد، به تو نشون میده، برات به نمایش و تماشا میذاره، احوال ملک دارا. ملک یعنی ملک وجود خوده، سرزمین وجود خوده که از آن خداوند داراست. ببین از آینه سکندر به کجا رفت، از دارا داریوش سوم به کجا رفت، از ملک و سرزمین به کجا رفت. یعنی این سرزمین یه سکویی شد براش تا به سمت ملک وجود آدمی پرواز بکنه. داریوش بهانه شد، دارا بودن اون یک بهانه شد تا به خداوند مالک و دارا پر بکشه.
یعنی همه چیز در واقع برای حافظ
سکوی
یک آیه و نشانه است.
همین که قرآن میگه همه چیز آیه است، همه چیز نشانه. همین که امام کاظم علیه السلام میفرمود کل شیء تراه و عیناک فلک فیه موعظه، چشمت به هر چه افتاد برای تو یه پندی داره، یه موعظه ای داره. اگه میشنوی آینه سکندر یه پندی بگیر، اگه میشنوی ملک دارا یه درسی بگیر.
ولی خب حافظ چشم آیه بین داشت تا جایی
همین ها رو نسب العین خودش خواهد باور کرد به این حرفا، معتقد بود به این حرفا. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی درویش بینوار. کرامت یعنی بزرگواری. ای صاحب کرامت یعنی ای جوان من،
ای کریم،
ای کریم، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. چیزی که به خاطر یک اتفاق و رویداد مبارک در زندگی از سر سپاس به فقرا به نیازمندان پرداخت میشه به شکرانه میگم. مثلا شما آرزو داشتید در یک کنکوری موفق بشی و شدی، بعد از سر شکر و سپاسگزاری یک مبلغی به یک نیازمندی کمک میکنی. به این مبلغی که کمک میکنی میگن شکرانه. حالا حافظ میگه سلامت کم نعمتی نیست، تندرستی کم موهبتی نیست، شکرانه سلامت بیا کرامت کن، بیا دست به جیب شو، بیا گرهی رو باز کن. ببین ابرها وقتی میبارن تماشایی هم، وقتی نمیبارن که تماشایی نیست. وقتی نمیبارن اصلا دلگیرن، دل آدم میگیرن،
گرفتن اصلا.
گرفتن. میگه تو هم وقتی دارا هستی، دولتمند هستی، مثل ابر تیره و تاری، دلگیری برای دیگران. بیا دلگشا باش. کی دلگشا هستی؟ وقتی گره گشا باش، وقتی یک نثاری، وقتی بارشی داشته باش. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی گاه گاهی، نمیگم هم همیشه، تفقدی کن، یعنی حالی بپرس، جویای احوال،
سراغی بگیر درویش بینوا.
درویش نیازمنده، بینوا. نوا به معنای غذا، به معنای طعام. بینوا یعنی بی غذا، بی طعام، یعنی گرسنه. گفت این سخا شاخیست از باغ بهشت، وای او کس کف چون این شاخی بهشت. میگه خداوند شاخه ای از درخت طوبی در آسمان آویز کرده که آدم ها این شاخه رو بگیرند و بالا بیاند و خودشون رو به باغ بهشت برسند. و اونم همین سخا و سخاوتمندی و بارش و بخشش و دهش.
یعنی دستی رو گرفتی، دست به این درخت میرسه.
میرسه و اگر رسید، میرسی به اون چه که باید برسه، به اون سرزمین امن، آرامش و آسایش. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوار. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
حافظ یه جوری رو این بیت رو گفته که انگار این راه رو رفته و چشیده.
اصلا این حلاوتی که شما احساس میکنی به خاطر اینه که این مرد این راه رو طی کرده. از یک راه طی شده داره سخن. این غنچه ها دیدی دیگه یک پوسته سبزی گرداگردشون هست، نسیم میاد این پوسته سبز رو کنار میزنه، این پرده سبز رو کنار میزنه، میشکافه و گل شکفته میشه و عطر و بوی اون منتشر میشه. آیات قرآنی مثل غنچن بستن، فرو بستن، گره دارن. اهل تفسیر میان نقش نسیم رو بازی میکنن، این پرده رو از روی آیات بر میدارن، غنچه آیات رو گل میکنن. به همین خاطر به کار اونا تفسیر گفته میشه. تفسیر یعنی پرده برداری، پرده برداشتن. حالا حافظ میگه دو تا حقیقت تو عالم هست که غنچه است، در پرده است. اگر تفسیر بشه، یعنی اگر پرده از روی اون دو حقیقت برداشته بشه،
که در واقع اینا محجوبن،
تو به آسایش دوگیتی راه پیدا می‌کنی،
چیزی که همیشه ما دنبالشیم، گم شده ایم.
آسایش دوگیتی، من نمیخوای آسوده بشی، من نمیخوای خلاص بشی، همچنین به خدا خلاصم مگه نمیخوای. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. پرده برداشتن از روی این دو حقیقت، از روی این دو حرف حسابه. با دوستان مروفت تو زندگی کسانی، خب با شما دوستم، با اینا با جوان مردی، جوان مردانه رفتار بکنی، با دشمنان مدارا، اما با دشمنان خودتون با رفق، با نرمی، با نرمش، با مدارا، همون کاری که خود خدا با دشمنانش میکرد. فرعون دشمن خدا بود و کافرم بود، خدا با شدت و غلظت با او رفتار نکرد. به موسی گفت، به هارون گفت، حالا که میرید پیش او با نرمی، قول الله قولا لینا. این نرمی در سخنم بهشون یاد داد. در یه جایی میگه که بهش بگید تو دوست نداری پاک بشی، دوست نداری پاک بشی، با نرمش با او صحبت بکنید، با دشمنان خودتون با مدارا. منتها این مدارا تا وقتی است که زبان مدارا رو بفهمه، زبان نرمی و نرمش رو بفهمه. اگر نفهمید مرحله بعد اشداء علی الکفار، یعنی با کفار هم در ابتدا شما حق نداری با شدت و غلظت رفتار بکنی. شاید نرمش جواب بده، شاید نرمش رو متنبه کنه. اگر نرمش رو متنبه میکنه حق نداری. اگر این راه رو طی کردی نتیجه نگرفتی، اون وقت نوبت غلظت داشت، همون کاری که خدا باز با فرعون کرد. وقتی زبان نرمش و مدارای موسی رو نفهمید، او رو غرق کرد.
پس اول رفتار ما در مقابله با دشمنانمون همیشه مداراست. اگر جواب نگرفتیم و جواب نداد، اون وقت
شدت هم کاری که خود خدا با فرعون که اینو به نمایش گذاشته، اینو به تماشا گذاشته. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
اگه سوء استفاده کردن چه جای رنج بر از این مدارایی،
یعنی بر نمیتابن دیگه. این اگر این مدارا، این رفق، این نرمی، این نرمش رو بر نتافتن، به قول شما سوء استفاده کردن، اونجا نوبت شدت، نوبت غلظت، همون که پیامبر فهم اشداء علی الکفار، باید با شدت تمام باشه.
پس این بهانه‌ای نباید باشه که اول بار با شدت باشون برخورد بکنن،
همونطور که خود خدا عرض کردن با فرعون.
البته ضمن اینکه مثلا این نکته هم اشتباه نشه دیگه، این اطرافیان ما جز دشمنان ما نیستن، وقتی این اتفاق میفته
اینم هست که واقعا نه، اصلا دشمن هست در ظاهر، ما حمله بر دشمنی میکنید، میگه با اینا مثل با کفار رفتار نکن، شدت و غلظت مال این نیست.
آره تو فامیل مثلا کسایی هستن که خود اختلاف سلیقه داریم، وقت جز دشمنانمون حسابشون میکنیم.
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و اهلا من قبلت العذار. در دیوان حافظ دو تا بیت هست که خیلی جنجال برانگیزه.
یعنی چی جنجال برانگیزه؟
یعنی حافظ رو کاملا متهم میکنن. یکیش همین بیته.
متهم میکنن به چی؟
حتی مسلمان هم نیست.
عجب.
نه تنها شیعه نیست که هیچ، سنی هم نیست که هیچ، اصلا مسلمان نیست. و اون بیت همین بیته. بینده که روایتی هست از وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و بعضی هم گفتن منصوبه به اون نازنین. فرمود الخمر ام الخبائث، شراب مادر پلیدی هست. این اگه پای شراب تو زندگی باز شدی پشت پلیدی، پاش باز میشه و وارد زندگی انسان میشه. انسان تن به هر آلودگی خواهد داد. حالا حافظ میگه اینی که گفتن شراب ام الخبائث هست، اشحالنا و اهلا، خیلی خواستنی تره، خیلی شیرین تره برای ما. خب اینایی که ارادتمندان به حافظن
تفسیر میکنن،
نه وقتی به اینجا میرسن اصلا سکوت میکنن و سریع عبور میکنن، نمیستن. و اونهایی که با حافظ موضع دارن و زاویه دارن همینجا میستن،
پرچمش میکنن
که بسم الله ببین حالا درستش کن دیگه. از این صریح‌تر، از این شفاف‌تر. در حالی که اگر در دیوان حافظ ما یه بیت داشته باشیم که در اوج هنر و در اوج درخشش باشه، همین بیت. و اگر یک بیت داشته باشیم که حافظ در اونجا به عزت و عظمت از شریعت نبوی یاد کرده، همین بیت. البته خب در جاهای دیگه هم حافظ به صراحت ارادت خودش رو به صراحت این شریعت اظهار کرده. یه جایی میگه فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، ما واجبات الهی رو سر میگذاریم. فرموده به کسی بد نکنید، به کسی بد نمیکن. آنچه گویند روا نیست نگوییم رواست. اگه گفتن فلان چیز جایز نیست، ما نمیگیم جایز. مثلا اگر گفتن شراب جایز نیست، ما میگیم جایز نیست به صراحت. ولی خب این چندان هنرمندانه نیست. اما در این بیت چرا در اوج هنر همین حقیقت رو یاد میکنه؟ آن تلخ وش، به شراب میگه تلخ وش چون به تلخی میزنه دیگه، تلخ مانند، تلخ مزه است. میگن شراب هم هرچه تلخ تر باشه سکرش و مستیش هم بیشتر زن. آن تلخ وش که صوفی، صوفی یه معنایی داره، همون معنایی که سر زبان همه همه هست، کسانی که اهل خانقاه هستن، متصوفه هستن. و اینا چون پشمینه پوش بودن، لباس پشمینهی به تن میکردن و صوف هم به همین معنا، یک معناش همین بود، به اینها صوفی گفته
بشون.
که البته صوفی از نگاه شریعت ما بسیار مطرود و منفور است. وجود نازل امام صادق علیه السلام روایات بسیار سنگینی داره درباره این قوم، درباره این جماعت
مذمت کرده
در سفینه البحار. اینها رو به عنوان انسانهای ملعون و مطرود از رحمت الهی یاد میکنه. حافظم به شدت با این جماعت درگیر و با شدت تمام به اینها هجمه میکنه.
ولی استفاده میکنه از
صوفی. میکنه. صوفی شهر بین لقمه شبهه میخوره، پاردمش دراز با این حیوان خوش علف. میگه اینا حیوانه، یه خورده افسارشون رو درازتر بکنی تا بیشتر بچرن، هر بهتر بشن، زودتر شرشون کنده بشه بره پیکار خودشون. یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. میگه اینا کارشون هم یه دامی پن میکنن، شروع میکنن به حقه بازی کردن. اما یک معنای دیگری هم صوفی داره که اون معنا کمتر بهش توجه میشه. و اون همی که صوفی یعنی کسی که متصف باشه به اوصاف الهی، برخوردار باشه از اوصاف الهی. خدا ستاره، اونم ستار باشه. خدا کریمه، اونم کریم باشه. خدا اهل عفو و مغفرت، اونم اهل عفو و مغفرت.
این آینه از صفات خداوند.
اینم یک معنای صوفیه که صوفی به این معنا همه انبیا، همه اولیا شامل میشه. مثلا پیامبر سرسلسله اینها میتونه باشه، چون تمام صفات الهی در وجود این نازنین تجلی کرد. حالا حافظ از صوفی منظورش در اینجا همینه، میگه آن تلخوش که صوفی، که این پیامبر نازنین متصف به اوصاف الهی، آن تلخوش که صوفی، ام الخبائصش خان، مادر پلیدی ها خان، اشحالنا و اهلا، خواستنی تر است و شیرین تر است برای ما. چی خواستنی تره؟ چی شیرین تره؟ آن تلخوش یعنی اون شراب ابدا. نه، این خواندن پیامبر، این فرموده پیامبر،
ام الخبائث،
این سخن پیامبر، این کلام پیامبر که فرمود الخمر ام الخبائث، اشحالنا خیلی برای ما خواستنی و اهلا خیلی برای ما شیرینه. از شیرینی هایی که برای دیگران شیرینه، نمونش هم میگه من قبلت الاذار. قبل به معنای بوسه، بوسیدن. پیامبرم میفرمون اکفرو من قبلت اولادکم، هرچی میتونید بچهاتون رو ببوسید. فا این لکل قبلت درجتون فلجنه، هر بوسهی که بر گونه فرزندان خود میزنید مقامی و منزلتی در بهشت نصیب شما خواهد شد. پس قبله یعنی بوسه. ازارا یعنی دخترکان. میگه اینایی که تو عالم هوس و هوس بازی هستن شیرینی هایی دارن، شیرین ترین کارشون اینه دیگه، بوسه بر گونه.
بله.
میگه ولی لذت هایی که پیش ما هست یه جنس دیگری. اون چیزی که پیش ما خیلی لذیذه و خیلی شیرینه و خیلی خواستنی هست، این سخن پیامبر. این سخن پیامبر اونقدر برای ما شیرینه که اون شیرینی پیش این چیزی نیست.
پس این اشها و اهلا برمیگرده به این فرمایش پیامبر.
فرمایش پیامبر طبق قواعد ادبی هم کسانی که آشنا باشن میدونند که اقرب یمنع الابعد، میگن وقتی که شما دو تا مرجع ضمیر داری، یکی دورتره یکی نزدیکتره، بزن به اون نزدیکتره. و گاهی مرجع ضمیر مصدری است که از یک فعل فهمیده میشه، اعدلو هو اقرب للتقوا، یعنی هو رو بزن به عدلی که از اعدلو فهمیده میشه. ضمیر اینجا میخوره به اون خواندنی که از خواند فهمیده میشه. حالا خیلی وارد مباحث ادبیش نمیشه،
از این جزء ابیات جنجالی دیوان
آن تلخ باش که صوفی ام الخبائثش خان، اشحالنا و اهلا من قبلت الازار.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم. حالا در بخش بعدی هم خدمت جای رنجبر هستیم و فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور میکنیم، ایشون شهر میدن و ما میشنویم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، صفحه 470 قرار امروز ماست. انشاءالله خونه هاتون منوره به نور قرآن باشه. اما با توجه به طرح خانه های نورانی که در آستانه ماه مبارک رمضان در برنامه سمت خدا رقم خورد، دوستانی که داوطلب هستند که این محافل قرآن خانوادگی در ماه مبارک رمضان در منازل نورانیشون برگزار بشه، برنامه سمت خدا بانی شده تا 14 جلد قرآن کریم به اونها اهدا بکنه. دوستانی که داوطلب هستند به سایت ما مراجعه بکنن، مراحل ثبت نام اونجا قید شده و ذکر شده. ضمن اینکه یک اتفاق بسیار مبارک به اونم این که این طرح ما مزین است و منور است به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir. بسیار خوب، صفحه 470 آیات 26 تا 33 سوره مبارکه غافر در سمت خدای امروز تلاوت میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشاءالله به برکت این آیات نورانی هرچی خیر و برکت بیاد به سمت خونه های شما. دوستان عزیزی گفتن که ما امتحان داریم، ایام امتحانات ماست، برامون دعا بکنید. انشاءالله هم دانش آموزان عزیز، هم دانشجوها، هم طلاب گرانقدر انشاءالله در امتحاناتشون موفق و معید باشن و انشاءالله به برکت این آیات خداوند همه مرزا رو هم شفا عنایت بکنه. خیلی هم التماس دعای ویژه گفتن. حاجی رنج بر اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید. انشاءالله در ادامه خدمت شما و دوستانمون باشه.
صبح که خورشید مایل میتابه به یک دیواری، این دیوار یک سایه خیلی بلند و درازی پیدا میکنه. اگر دیوار خودش 2 متره، سایهش مثلا میشه 20 متر. هرچی این خورشید بالا و بالاتر میاد، این سایه آرام آرام به خود دیوار برمیگرد. مولوی هم همین رو میگفت، گفت چون که دیوار افکند سایه دراز، بازگردد سوی او آن سایه باز. و این در حقیقت اشاره است به یک حقیقت قرآن که از جمله حقایقی است که قرآن روی اون تأکید فراوانی داره. من ندیدم سخنی این همه تکرار در قرآن داشته باشه که اعمال شما، رفتار شما دقیقا شبیه سایه است. هر چه باشه به خود شما برمیگرده دیر یا زود. در همین آیاتی هم که تلاوت شد یک فرازش همین بود، اون مؤمن آل فرعون گفت با موسی چیکار دارید؟ ببینید ایک و کاذبن فعلیه کذب، ای واقعا دروغ میگه و پیامبری در کار نیست، نتیجه دروغش، زیان دروغش به خودش برمیگرده، به کسی دیگری
بر نمیگرده.
این هندسه عالم رو داره تصویر میکنه، ترسیم میکنه که هر چه باشه، هر چه کنی خود کنی، گر همه نیکو
بد کنی. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه اتفاق خوبی هم افتاده در این طرح خانه های ایرانی که به انضمام در واقع قرآن هایی که ما خدمت شما اهدا میکنیم، یک سی دی هم هست که شرح و تفسیر هر جزء قرآن کریم هست برای 30 روز که توسط کارشناسان عزیزمون اون تفسیرها بیان شده و انشالله مورد استفاده دوستان خوبمون قرار بگیره. باز هم عرض میکنم که میتونید برای ثبت نام به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سید.ir، جزئیات تر اونجا قید شده. بسیار خوب، بریم وارد فضای زیارت جامعه کبیره بشیم. کدوم فرازش مونده بود تا جای رنج بر؟ فکر میکنم از قبل هم طلب دوستان بود.
رحمت الله و برکات. ببینید یک شیشه عطر خالی وقتی دست من و شما میفته چیکارش میکنه؟ اگر نکوبیم به یک سنگی میگذاریم یک کنار.
بله.
اما همین شیشه عطر وقتی شما میدید دست یک عطار، دست یک عطر فروش، اون رو پر میکنه، سرشار میکنه، لبریز میکنه از عطر. انسان مثل همون شیشه خالی عطره، خودشو به دست هر کسی بده، اگر او رو نشکنن، اگر اون رو خورد نکنن، بی اعتنا رو در یک کناری قرارش میده. اما وقتی خودشو به خدا بسپاره، خدا او رو لبریز میکنه، سرشار میکنه از رحمت خودش، از برکات خودش. ازا در زیارت جامعه داریم السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجاس، همینطور اوصاف رو که ذکر میکنه بعد میفرماد و رحمت الله و برکاته، سلام و درود بر شما که رحمت های خدا، برکات خداوندی بر شما باریدن گرفت. یعنی چی؟ یعنی شما همون شیشه هایی هستید که خودتون دست هیچ کسی ندادید،
یعنی شیشه وجودتون پر از رحمت خدا،
یعنی که سرشار شدید از رحمت و عنایت و محبت و برکات.
بقیه هم منتقل میکنن،
بقیه هم منتقل، بقیه هم بهرمند وجود اینها البته برخوردار میشن. السلام علی محال معرفت الله. ببینید یک نقاش زبردست، چیره دست، نامی، نامدار، ممکنه شما شرح احوال اون رو به خوبی بدانی کی متولد شد، کجا متولد شد، تحصیلات او چی بوده، کجا بوده، چه استادهایی داشته، چه شاگردانی داشته، چه آثاری از خودش به یادگار گذاشته، حتی ریستر از این، حتی جزئی تر از این، وزنش چقدره، قدش چقدره، غذاهای مورد علاقش چیه، همه اینا رو خوب بدون. اما همین شما ممکنه همین آدم رو تو پیاده رو به خیابون ببینی و از کنارش ساده عبور کنی. چرا؟ چون نمیشناسی، میدانی ولی نمیشناسی، یعنی عالم هستی ولی عارف نیست. فرق بین علم و معرفت همینه. بعضیا عالمن
ولی عارف نیستن.
بعضیا نه، هم عالمن هم عارفن، میشناسن. وقت این علم یه ویژگی هایی داره، اون معرفت و عرفان یه ویژگی هایی داره. مثلا علم با خودش قیل و قال بیاره. شما برو حوزه علمیه، توی مدرسه ها که بچه ها طلب ها نشستن، دارن درساشون رو مباحثه میکنن یا تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دارن با هم مباحثه میکنن، همش قیل و قاله، همش فریاده. این داره حرف خودش رو ثابت میکنه، اونم داره حرف خودش رو، ای از دور میگه، اون از تسلسل. علمه دیگه،
بله،
لازم هم هست، لازمه یه علم هم هست. ولی از همینجا برو در یک محفل عارفانه ای که یک اهل معرفتی اونجا نشسته و شاگردانش هم پروانوار دور اون حلقه زدن، ببینی سکوت غریبی حاکمه، سکوت عجیبی حاکمه، هیچ کسی سخنی نمیگه.
امام هم فرمود که من از درس و من از مدرسه بیزار شدم، بله، اون در میخانه گشایید برویم شب.
اونجا که میری سمت سمت سکوت حاکمه،
این ویژگی معرفت،
ویژگی معرفته. گفت که من علم الله طال لسانو، هر کسی نسبت به خدا علم پیدا بکنه زبونش دراز میشه، حرف زیاد میزنه، ولی من عرف الله کل لسانو،
اگه معرفت پیدا بکنه
زبانش لال میشه، چی بگه؟ مثل اینکه شما مثلا با یک صحنه خیلی شگفتی روبرو بشی، زبانت بند میاد، نمیدونی چی میگه، مثلا قفل میشه زبانت. از اون طرف معرفت یه ویژگی داره، علم نداره. معرفت با خودش عشق میاره، ولی علم عشق نمیاره. عارف عاشق میشه، ولی عالم عاشق نمیشه. لذا شما میگه جرجرداغ مسیحی یک کتاب بسیار قطور متول در وصف امیرالمومنین می نویسه، حتی شاید در بین شیعه ها هم کسی با اون وزن و وزان ننوشته باشه، به خاطر همین هم سر زبون ها افتاد. اما همین آداب تا آخر مسیحیه و مسیحی هم از دنیا میره. چرا؟ چون عالمه، عارف نیست،
معرفت
به شهود، به مشاهده نرسیده. عارفه که عاشق میشه و عاشقه که تابع میشه. ان کنتم تحبون الله فاتبعون، مثلا عشقه که تبعیت میاره. چرا جرجرداغ شیعه نمیشه؟ چون عشق نداره، عاشق نیست، عالمه.
یعنی رمز و راز معرفت محبته.
اصلا نه، محبت عشق میوه معرفت،
ثمره معرفت،
ثمره معرفت، ثمره علم نیست. در عشقای مجازی هم همینجوره. ببین اگه کسی عاشق یک کسی میشه، عالم درباره او، یعنی اطلاعاتی داره، چشمش اینجوریه، ابروش اینجوریه، زلفش اینجوریه، یا نه عارف دیده، چون عارف شده عاشق شده. لذا همه عاشق های مجازی هم نسبت به اون معشوق خودشون عارفن، یعنی مشاهده کردن، به شهود رسیدن، عالم نیستن، فقط اطلاعات عمومی.
این معرفت از کجا میاد آقای رنجبر؟
ببینید،
یعنی کسب کردنیه یا اینکه نباید بهت بدن؟
قطعا یه بخشش اکتسابیه، یه بخشش اکتسابیه، بخش اکتسابیش هم همون علمه.
از همون راه باید
در این راه قدم برمیداره، بله، گام برمیداره، منتها به همون علم بسنده نمی کنه، به معلومات خودش پایبند میشه. وقتی میخونه که امیرالمومنین اینجوری بود، اونجوری میشه، یعنی به کار میبنده، به کار که بس سنخیت پیدا میکنه، سنخیت که پیدا کرد پیوند میخوره. فلاسفه میگن، میگن از سنخیت و علت الانضمام، وقتی دو چیز به هم منضم میشن و اتصال پیدا میکنن که با هم سنخیت پیدا بکنه. اگر سنخیت پیدا نکنن امکان نداره اتصال پیدا بکنه، امکان نداره ارتباط پیدا بکنه. حالا اهل بیت هم خوندیم خزان العلم،
بله،
هم میخونیم محال معرفت،
معرفت الله،
همون علم رو در اوج خودش دارن، تا جایی که شدن خزانه های علم، ظرف علم، و همین معرفت رو در اوج خودش دارن، محال معرفت الله. محال جمع محله، محل یعنی جایگاه. یعنی اگه معرفت الهی در این عالم یه نقطه‌ای داشته باشه، یه جایگاهی داشته باشه، یه محل استقراری داشته باشه، اینا هست. یعنی اینها هستن که به معرفت الهی راه پیدا کردن و در نتیجه اینها هستن که در اوج عشق و مهر و محبت الهی پرواز میکنن. حالا چرا اینا هستن ما نیستیم؟
بله.
چرا؟ چون عالم صرافیه. صرافی ها رو دیدی، پول میدی پول میگیری.
بله.
یعنی همون چیزی که میدی از همون جنس بهت میده. این عالم هم صرافی خداست. اگه این چشم تو دادی، یه چشم بالاتری بهت میده. یعنی چشم بستی از این چیزهای دون و ناچیز و بی ارزش، یه چشم برتر و بالاتری بدن. در نتیجه یه چیزایی میبینی که دیگران نمیبینن، در نتیجه معرفتی پیدا میکنی که دیگران ندارن. این گوشو اگر بدی، یه گوش بالاتری بد میدن. هر حرفی نشنوی، چیزایی که این گوشهای معمولی میشنون
نشنوی،
یه صداهایی میشنوی که دیگران نمیشن و از اون لحظه‌گذر یه معرفتی پیدا میکنی که دیگران نه. مولوی هم یک دوتا بیت داره خیلی زیباست، میگه گوش خر بفروش دیگر گوش خر. میگه این گوشی که من و تو داریم و حیوانات هم دارن، اتفاقا بزرگترش هم دارن، تیزترش هم دارن. میگه اینو بده یه گوش دیگری بگیر. گوش خر بفروش دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. این حرفا با این گوش ها نمیشه شنید، با این گوش های آلوده و تردامن نمیشه شنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است. میگه این گوش حکم پنبه داره برای اون گوش.
آه، یه جور حجابه در واقع.
چطور شما تو گوشت یه پنبه باشه نمیشه، این پنبه رو باید بندازی دور. میگه حالا این گوشه یه پنبه هست
برای این گوش. برای این گوش هم هست.
پنبه آن گوش سر گوش سر است. تا نگردد این کران باطن کر است. تا این کر نشه اون کر. اگه این کر شد او شنوا میشه. یعنی اگر این حرفایی که روزمره ما میشنویم که 190 هم آغشته به گناه است، آلوده به گناه است، یا غیبته یا تهمته یا سخنچینیه یا دروغه و لقبه و بیهوده است، اگر اینا رو نشنویم مثل اینکه شما یه پنبه از تو گوشت در آورده باشید، وقتی یه گوش شنوایی پیدا میکنید حرفایی میشنوی که دیگران نشنیدن، در نتیجه میشه محل معرفت الله به اندازه ظرف وجودی خودت.
در مورد چشمم هم همینطوره،
زبانم همینطوره. اگر اهل بیت شدن محل معرفت الله، سرش همین بود. اینا اومدن این معامله کردن با خدا، این گوشو کنار گذاشتن، این چشمو کنار گذاشتن، این زبانو کنار گذاشتن و در نتیجه گوشو چشم دیگری بهشون دادن و از اون لحظه‌گذرم به معارف
بسیار خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله ما هم بتونیم نزدیک بشیم، فاصلمون روز به روز کمتر بکنیم و انشالله سیراب بکنیم خودمون رو از معرفت اونها و از معرفت خداوند تبارک و تعالی. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فایل های صوتی و متنی برنامه در سایت ما هست، سمت خدا صدا تایر میتونید مراجعه بکنید. به تفکیک روزها و کارشناسان گرانقدر میتونید دریافت بکنید اونها رو و از اونها استفاده بکنید. همینطور از نرم افزار جامع برنامه سمت خدا میتونید استفاده بکنید. حاجی رنجبر دعا بکنم و انشالله خدا حافظی بکنید.
گفت خانه دل ما را از کرم امارت کن. بالاخره این روزها روزهای دعاست و بهترین دعا هم فکر میکنم همین باشه. خدایا این دل خراب ما رو آباد کن. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی.
به به، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. بسیار خوب. یه قراری با هم داریم، از 11 روز پیش شروع کردیم تا شب سرنوشت، شب قدر، و حالا 29 روز دیگه مونده. انشالله به برکت نام امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بهترین ها در شب قدر برای فرد ما رقم بخوره. فقط 29 روز باقی مونده تا سلام دوباره. متشکرم از شما جهش.
السابقه يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطمة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيعة سبحانك يا الله يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار يا